بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یه نکته از فصل 12 باقی موند، اون نکته در ارتباط با مبادی افعال ارادی در دو دسته از فوائل علمی و ارادی هست. ما در بحث‌های قبل یادتون باشه عرض کردیم که در افعال ارادی 4 تا مبدأ وجود داره. یکی مبدأ علمی، صورت علمیه، دیگری مبدأ شوقی، سومی مبدأ ارادی، یعنی خود اراده، و چهارمی هم مبدأ فعلی، یعنی قوه فاعله. تو افعال ارادی این 4 تا مبدأ هست. حالا در این خاتمه توضیح میدن که ما که گفتیم در افعال ارادی این 4 تا مبدأ هست، در مواردی هستش که فوائل علمی یک نوع تعلقی به ماده داشته باشن. اگر یک نحوه تعلق به ماده وجود داشته باشه، مثلا ذاتاً تجرد داشته باشه، فعلا مادی باشه، حالا یا فرض کنید که مادیتی افسوده تر از این، مثلا اونچه را که در نفوس حیوانی و همسال اینها هست، خب اختلافاتی در اونجاست. در فوائل علمی و ارادی که نوعی تعلق به ماده وجود داره، مبادی افعال ارادی همین هستش که گفتیم، این 4 تا. اما اگر فوائل علمی و ارادی ما مجرد تام باشن، یعنی هیچ گونه تعلقی به ماده نداشته باشن، ما مطابق فلسفه خودمون میگیم اینجا فعلیت محضه، فعلی نقصی که بخواهد تکمیل بشود در اونجا وجود نداره. خب در چنین فوائل علمی و ارادی دیگه ما نمیتونیم مبدأ شوقی رو مطرح بکنیم. مبدأ علمی هست، یعنی صورت علمی هست، حالا صورت علمی یا مبدأ علمی در هر صورتی، و بعد اراده هست، مبدأ علمی و اراده هست، اما مبدأ شوقی رو نمیتونیم مطرح بکنیم. حالا راجع به مبدأ فعلی، یعنی قوه عامله، هم در واقع بحثایی میشود مطرح کرد، ولی در هر صورت قوه شوقی نمیشه تر بشه. چرا؟ چون شوق تعلق میگیرد به مفقودی که قابل به دست آوردنه. مثلا فرض کنید فاعلی چیزی رو نداره، بهش آگاهی پیدا کرده و میتونه رو به دست بیاره، در اینجا تولید شوق میشه. خب این در کجا هستش؟ در مواردی که اشیا مادی باشن، نقص قابل تکامل داشته باشن، علمی باشن و این نوعی تعلق ماده داشته باشن. اگه تجرد تام باشه دیگه شوق تو اونها معنا نخواهد داشت. حالا یه بحثای رو آیون مطرح کردن به همین مسابه، بحثایی ببرید بالا در حق تعالی این بحث رو مطرح کردن که شوق وجود نداره، ولی در عوضش بحث عشق و بحث محبت هست، چون عشق و محبت ضرورتاً به مفقود تعلق نمیگیره. چیز موجود، کمال موجود هم انسان بهش محبت داره. مثلا کمال رو که انسان در خودش داره، چون کماله، محبت انسان رو جلب میکنه، انسان ازش رضایت داره، خوشش میاد. عشق و محبت عامه، هم به موجود تعلق میگیره هم به مفقود. ولی شوق، اصطلاح شوق، در ارتباط با مفقوده، چیزی رو که نداره شائق میشه که پیدا بکنه. چون بحث شوق به این شکله، لذا باید بگیم مبدأ شوقی در فوائلی رو که مجرد تام هستن از خداوند و مجرد دیگه، اینا وجود نداره. علامه دیگه چیزی نگفته، ولی خوب بود به جاش این بحث رو مطرح بکنه. به تناسبش بحث محبت و عشق هست، یعنی تو مبادی افعال قطعا باید یک میل، کشش، محبت اینا باشه. در جای حساس این بحث رو بهش پرداختن. گرچه شوق با معنای اصطلاحی خاصی که درش هست وجود نداره، ولی یک فعلی که میخواد انجام بگیره نمیشود که محبت و همسال اینها جزو مبادی فعلش نباشه. در اصل این نکته ایست که در آخر فصل 12 مطرح شده. ببینید عبارت رو. ثم ان الشوق لما کان لا یتعلق الا بکمال مفقود غیر موجود. در نمط 8، در نمط 8 اشارات ابن سینا مفصل به این بحث پرداخته، تفاوت بین شوق و محبت و عشق رو. میگه شوق در حق تعالی نیست ولی محبت و عشق هست، و محبت و عشق به موجود هم تعلق میگیره، یعنی کمال موجود. و چون خداوند متعال کمال موجود بی‌نهایت هست و علم او هم عالی ترین علمه، لذا اونجا توضیح میده که عالی ترین مرحله محبت در خود حق تعالی هست، عالی ترین مرحله عشق در خود حق تعالی هست، ولی شوق اونجا نیست. ثم ان، اگرم جایی مثلا به کار رفت، مثلا در ارتباط با حق تعالی شوق به کار رفت، اون شوق همون محبت و عشقه، و الا نه این شوق اصطلاحی که الان ما داریم معنا میکنیم. معمولا شوق در این اصطلاح به کار میره. بله اگر معنای شوق عوض بشه، جور دیگه بشه، مثلا ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، اگر چنین مواردی به کار بره، طبیعتا شوق رو باید معنای دیگه ای کرد. ثم ان شوق لما کان لا یتعلق الا بکمال مفقود غیر موجود، چون شوق تعلق نمیگیرد مگر به کمالی که وجود نداشته باشه، مفقود غیر موجود باشه، کان مختصم بالفاعل العلمی المتعلق بالماده نوعا من التعلق. میفرماد این شوق، این مبدأ شوقی، اختصاص دارد به فاعل علمی که یه نوع تعلق به ماده داره، انسان ها و حیوانات و اینا رو شامل میشه، اجنه و اینا، نوعا من التعلق. فالفاعل المجرد، این فالفاعل المجرد ای المجرد و تام الذی لا یتعلق به ماده اصلا، منظور یه چنین چیزی هستش. میفرماد فالفاعل المجرد، فاعل مجرد که هیچ گونه تعلقی به ماده نداره. دقت کردید مجرد باید یه توضیحی داشته باشه در به مقابله اون بحث قبلی روشن میشه منظور از مجرد. اینجا مجرد تامه. فالفاعل المجرد لیس فیه من مباد الفعل الارادی الا العلم والاراده. پس در فوائل علمی که نوعی تعلق به ماده دارن، هر چهار مبدا وجود داره، ولی در فوائل علمی مجرد تام دیگه مبدا شوقی وجود نداره. لیس فیه من مباد الفعل الارادی الا العلم والاراده، علم است و اراده. بخلاف الفاعل العلمی الذی له نوع تعلق بالماده، برخلاف فاعل علمی که یه نوع تعلق به ماده داره، فإن له العلم و شوق دو و الاراده سه و القوة المادية المباشرة للفعل، این همون قوه عامله منبثه در اعضا، چهار. البته راجع به این مبدأ، اینجا بحث راجع به مبدأ شوقی بود، ولی راجع به مبدأ عامله، خب معمولا مبدأ عامله رو همین قوای منتشر در اعضا و عضلات و اینها تر می کنند. در ارتباط با مجردات چی باید گفت؟ قطعا قوه عامله اونها هم دارن، به نحو قوه چجوری باید توضیح داد در جا خودش باید بحث بشه، ولی در اصل الان به اونجا توجه نداره، نگید اون رام داره نفی میکنه، بس فقط راجع به شوقی هستش. فإن له العلم والشوق والإراده والقوة المادية المباشرة للفعل. الا ما تقدم کذا قالو، اینجوری گفتن. الا کذا قالو به چی اشاره داره؟ ممکنه نکته مختلفی داشته باشه. مثلا این کذا قالو ممکنه اشاره داشته باشه گرچه شوق نیست، ولی چیزی بدیل شوق مثل محبت و اینها درش وجود داره، تا نباشه جریان فعل صورت نمیگیره. بفهم چی؟ ممکنه توی مجردات قوه عامله باشه، اینطوری فرمودید؟ نه، این میگه الا العلم والاراده. بحث ما راجع به نفی قوه شوقی در مجردات تامه، اصلا الان نگاهی نداره به اینکه قوه عامله توش هست یا نیست. بله قوه عامله به معنای مادی منبسته در عضلات که قطعا تونا نیست، اما قطعا باید بگیم قوه عامله به معنای اصل چیزی که فرایند علیت رو در اونها انجام میده باید در اونها موجود باشه. توجه کردید؟ من میخوام بگم الان این کلمه رو آورده ناظر به این نیستش که قوه عامله رو مثلا یه تصمیم گیری میخواد راجبش بکنه، اصلا کار به اون نداره، اصلا فقط شوق رو نفی کرده، بس فقط در ارتباط با شوق. بس فهم میکنه، حالا دیگه همین مقداری است که در اینجا هست. توجه کردید؟ من یه بحثی عرض کردم، بحث محبت و اینا، حالا آیا در مباحث عرفانی کلمه شوق رو میشه و ترک کرد، چیکار باید کرد، آیا مستلزم نیاز هست، و اونا بحث دیگه است. بله با این مطبع. بله هم تازه توضیح دادم دیگه، هم تازه هم این جمله رو گفتم که شوق اگر در جایی بیکار رفت، القاعده بر اساس این بحث باید به معنی محبت و اینها بگیریم، عشق و محبت بگیریم، نه شوق اصطلاحی که در اینجا اومد. بله در مباحث عرفانی بحثایی مطرح هست. خب اینم فصل 12 و اما میرسیم به فصل 13 و آخرین فصل در ارتباط با علت غایی. ببینید ما در فصل 11 یک قاعده‌ای پیریزی کردیم و اون قاعده این استش که هر فاعلی در فعلش در پی یک غایت استش به ضروره، هیچ فاعلی در فعلش بی غایت نیست. این قاعده‌ای بود که در فصل 11 گذراندیم. اگر دقت کرده باشید از اواخر فصل 11 تا حالا هی داریم نقض‌های این قاعده رو مطرح می‌کنیم و جواب می‌دیم. تنبیهی که در آخر فصل 11 بود یک نقض بود و جواب دادیم. فصل 12 کلن نقض‌هایی در این ارتباط بود. فصل 13 هم همین جوری هستش، البته با یک توضیح خاصی. در فصل 13 راجع به بحث اتفاق مباحثی داره تر میشه. خب بحث بسیار پر اهمیتیه و واقعا جاش بود که در این قسمت از بحث یا بالاخره در هر صورت در فضای علت معلول بحث اتفاق با تمام ریزه‌کاری‌ها و جمیع جوانبش مورد بحث و بررسی قرار بگیره، چون یکی از شبهات رایج در افکار بشر خصوصا اونایی رو که تو فضاهای علوم تجربی و اینا هستن همین مسئله اتفاق و ایناست. باید جمیع جوانبش مورد تأمل و دقت قرار بگیره تا بطلان این معنا از جمیع جهات روشن بشه. حالا در صورت من دو سه نکته عرض می‌کنم و بعد وارد بحث فصل میشم. نکته اول این هستش که ما اتفاق دوتا داریم، اتفاق منطقی و اتفاق فلسفی. تفکیک این معنا بسیار مؤثر هست، مثلا چون در فضاهای تعلیمی ما تو فلسفه ما میخونیم که اتفاق وجود نداره، به بلافاصله تو منطق میگیم که قضیه شرطیه یا لزومیه هستش یا اتفاقیه. اینا هیچ منافاتی با هم ندارن، چون اتفاق از منظر منطقی به مواردی گفته میشه که ذهن استلزام بیان نبینه. هرگاه ذهن بین دو چیز استلزام بیان ببینه اونجا رو میگه لزومیه. اما اگه در جایی بین دو چیز استلزام بیان نبینه در اون موارد میگه اینا اتفاقی هستش. ذهن منطقی میگه اتفاقیه. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم از الف به ب برسم، ذهن دنبال اینجور چیزاست. ذهن میخواد وقتی به الف رسیده به ب دست پیدا بکنه. این در کجاست؟ فقط در استلزام بیان این اتفاق میفته. وقتی الف رو دید ب رو متوجه میشه، وقتی یه چیز رو دید چیز دیگه رو متوجه میشه. هرگاه ذهن چون این چیزی رو متوجه نشه، یعنی وقتی به یک چیز پی برد به نحو استلزام بیان چیز دیگه رو متوجه نمیشه. حالا اگر این دوتا یک نوع تقارنهایی با هم دیگه پیدا بکنن میگه اینجا اتفاقیه، یعنی ذهن یک استلزام قطعی بینشون احساس نمی کنه. همین فیلسوفی که مرتب میگه اتفاق در نظام هستی نیست، همین لفظ اتفاق رو به کار میبره، یعنی تو فضای منطقی به کار میبره. اما اتفاق فلسفی چیه؟ اتفاق فلسفی در جایی هستش که داره نفی علت صورت میگیره. منتها نفی علت دو جوره، نفی علت دو جوره، یا میخواد بین فعل و علت فاعلی رو قطع کنه، یعنی ضرورت علت فاعلی برای یک فعل رو میخواد منقطع کنه. این هم اتفاقی هست که اتفاقا تو ذهن بسیاری از افراد همینه، یعنی پدیده ها یک علت خاصی ندارن، علت فاعلی خاصی ندارن. حالا توضیح میدم ارتباط بین این دو معنای فلسفی چی. این یکی. معنای دوم در اتفاق فلسفی که الان محل بحث ماست تو این فصل، قطع ارتباط بین فعل و غایتش هست. یعنی فعل و فاعل با غایتش ارتباطی نداره، یعنی فواعل یک ارتباط ضروری با غایتهای ویژه ندارن، هرچی به هرچی. حالا در ادامه همین فصل علامه به آرامی به این سمت میره و یه جا تصریح میکنه نفی علت غایی مشخص برای فواعل، یعنی نفی ارتباط ضروری بین فعل و فاعل و غایت منجر میشه به نفی علت فاعلی. اگر کسی علت فاعلی رو مطلقا نفی بکنه که به طور کل همه چیز رو به هم ریخته، اگر کسی علت فاعلی رو فعل جمله قبول کنه ولی بگه بین فاعل و فعل و غایت هیچ ارتباط مشخصی نیست، یعنی هر فعلی به هر نتیجه ممکنه منتهی بشه، اگه این حرف رو بزنه به طور مستقیم داره چی رو نفی میکنه؟ علت غایی، ارتباط ضروری بین فعل و فاعل و غایت نفی میکنه. ولی اگر یه مقدار دقت بشه در واقع داره علت فاعلی اشیا رو هم نفی میکنه که حالا به توضیحش رسیدیم اونجا عرض خواهم کرد. بنابراین ببینید ما یه اتفاق منطقی داریم، یه اتفاق فلسفی. تو فلسفه هم دو معنا از اتفاق مد نظره. اون چی که در این فصل محل بحث ماست معنای دوم اتفاق فلسفیه و این معنای دوم از یه جهتی نقض اون قاعده است که ما در ابتدای فصل 11 او رو تصحیح کردیم و توضیح دادیم. در فصل 11 گفتیم که هر فاعلی در فعلش در پی یک غایت مشخص و معینه. این که میگیم هر فاعلی در فعلش دنبال یک غایته، نه هر چی بشه این که همین میشه، یعنی غایت مشخص و معین. از یه جهتی توضیح اون قاعده هم هستش. خب الان ایشون میخواد بگه نه اینجوری نیستش، با تمرکز روی چند تا مثال، یعنی برخی از مثالهای جزئی، قاعده کلی که در این ارتباط ندارن، با تمسک به چند تا مثال میخوان توضیح بدن این قاعده قاعده درستی نیستش، یعنی بین فاعل و فعل و غایتش ارتباط ضروری برقرار نیست. دو تا مثال رو همین ابتدای کتاب علامه طباطبایی اینجا مطرح کرد. یک مثال فرض کنید میگه که کسی داره چای حفر میکنه برای اینکه به آب برسه. انسانی هستش، داره حفر میکند بئری و چایی رو به انگیزه اینکه به آب برسه. یه خورده که پایین تر رفت، حالا به آب رسیده یا نرسیده یا همزمان در هر صورتی، یه دفعه یک گنج براش پیدا میشه. خب الان در اینجا ارتباط ضروری بین فعل و فاعل با این غایت برقرار نیست، همجور دفعتا پیدا شد. این کلمه اتفاق در اینجا به این معناست، یعنی از اول فعل و فاعل برای این معنا نبود، ناگهان پیدا شد اتفاقی. یه مقدار که دقیقه همونجور که عرض کردم به نفی علت فاعلی برمیگرده، ولی در صورت الان میخوام بگیم که این غایت اونها نبود، غایت این شخص چیز دیگه ای بود، ناگهان این آمد. پس ببین ارتباط ضروری بین فعل و فاعل و غایت نیست. خب مثال دیگری که در اینجا مطرح میکنه او شبیه همین فرق نداره. مثالش این استش که یک شخصی زیر یک فرض کنید که دیواری قرار میگیره برای اینکه در سایش استفاده کنه و استراحت کنه. این فاعل و این فعل به غایت استراحته، اما این دیوار بر سرش خراب میشه و از بین میره. چه این دوتا مثال میزنم؟ فرق این دوتا مثال در اینه که اون یکی شانس خوبش بوده، این یکی شانس بده. کلمه شانس هم همینه، این اتفاق. درجه شانس و اتفاق، منتها یکی خوبه یکی بده. هیچ کدوم از این دوتا مطلوب اولیه فاعل و فعل نبوده، ناگهانی حاصل شده. خب این موارد برای ما کشف میکنه که یعنی این شخص میخواد اینجوری استفاده کنه. ببینید در این موارد، بعد میگه ممکنه اقلی الوقوع هم باشه، ولی همین موارد اقلی الوقوع شما میبینید هیچ ارتباط ضروری بین فعل و فاعل و غایت نیست. در مواردی که غالبا فعلی به یک نتیجه مشخصی میرسه، از کجا شما میدونید ارتباط ضروری هست؟ همین دو سه مورد که ما مثال زدیم، گرچه کم اتفاق میفته، وقتی این دو سه مورد ما یک مورد هم اثبات بکنیم کافیه که هیچ ارتباط ضروری بین فعل و فاعل و غایت نباشه، ناگهان یه دفعه حاصل شده باشه. خب در موارد اکثری الوقوع درسته، مواردی که مثلا ما غالبا میبینیم که افعالی به یک نتایج ختم میشه، از کجا معلوم که اتفاقی نباشه، یه دفعه به اینجا داره میرسه؟ خب این اصل شبهه است. تو برسیم به پاسخش. یک فرض ارتباط فعل با فاعله، یه فرض ارتباط فعل با غایته. متوقعی فعل رو که مطرح میکنیم فاعل هم کنارش میاد، میگیم فاعل و فعل با غایتش. طبعا به این شکل خود علامه هم همجوری مطرح کرده. خب الان ما داریم به شکل فاعل علمی اول جلو میریم، یعنی یه بحث هم همینه که آیا باید بین فاعل علمی و غیر علمی تفکیک کرد تو این بحث. ما مطابق بحث‌های خودمون نباید تفکیک بکنیم، چون فاعل مطلقا چه علمی و چه غیر علمی دارای یک غایت مشخص و معینه و ارتباط ضروری داره. توجه، یعنی فاعل طبیعی نمیتونه به هر نتیجه‌ای منتهی بشه، خصوصا حالا مطرح کردیم، خصوصا بر اساس توضیحی که ما عرض می‌کردیم که حتی در فاعل طبیعی هم اون میل و کشش طبیعی از اول به اون نتیجه در اون مرتکزه. توجه کردید؟ یعنی درستی که عالم نیست، ولی اون چیزی که این طبیعت رو ساخته در او به این نوع قرار داده که به این غایت مشخص ختم بشه. بنابراین حتی در فوائل طبیعی هم بحث ما به همین شکل هستش. گرچه الان سوال‌ها و پرسش‌ها و اشکال جواب بیشتر رفته به طرف فوائل علمی، در فوائل غیر علمی هم اینجوری نیست که ارتباط منقطع، ارتباط ضروری حتمی بین یک فعل طبیعی، فاعل طبیعی با غایتش برقراره. الفصل الثالث عشر فی نفی الاتفاق. فصل 13 هم در ارتباط با این هستش که اتفاق صحیح نیست از منظر فلسفه. خب مرادتون از اتفاق چیه؟ و هو انتفاء الرابطه بین الفاعل والغایه، نفی رابطه بین فاعل و غایت، فاعل و فعلش ارتباط ضروری با غایاتشون ندارند، ارتباط ضروری با غایاتشون ندارن. ضرورتاً یه غایت مشخص مترتب برش نمیشه، هر چی میتونه بشه، هر چی میتونه بشه، این یعنی اتفاق. ربما یتوهم ان من الغایات المترتبه على الافعال ما و غیر مقصود لفاعلها. چه بسا توهم میشه که از جمله غایاتی رو که مترتب بر افعال میشه اونی هستش که مقصود برای فاعلش نبوده. حالا اگر به نحو از همین الفاظ و اینا بخوایم پیگیری بکنیم، از همین ابتدا بحث رو برده به طرف فوائل علمی و ارادی، ولی اختصاصی به اینا نداره. رو به ما یتوهم ان من الغایات المترتبه علی الافعال ما و غیر مقصود لفاعلها، فلیس کل فاعل له فی فعله غایه. پس بنابراین هر فاعلی در فعلش در پی یک غایت مشخص نیست. چرا؟ چون گاهی از اوقات غایت‌های مترتب می‌شود که مقصود فاعلش نبوده. پس در مرحله غایت مسئله اتفاق روی خواهد داد. و مثل له به من یحفر بئرا لیصل الی الماء فیعثر علی کنز. خب مثال زدم براش به کسی که حفر می‌کند چاهی رو برای اینکه برسه به آب، ولی به گنج میرسه. فل اصور و علال کنز غایتون. خب اگر بگید کنز غایتش نیست، این که واقعا نداره، چون کنز غایت الغایاتش بوده. توجه کردید؟ غایت الغایاتشه. چرا؟ غایتشه. همینجا دچار اشکال هست. خب کنز که غایتش هست، و حالا که کنز غایتش هست مترتب بر فعلش شده، در حالی که هیچ ارتباط ضروری بینشون نیست. فیعثر علی کنز فالعثور علی الکنز غایه مترتبه علی الفعل غیر مرتبطه بالحافر ولا مقصوده له. میفرماد ارتباطی به حافر نداره و مقصود حافر هم نیست. این یک مثال. مثال دوم که از اون طرف شانس بد باشه و به من یدخل بیتا لیستظل فیه، داخل خانه ای شده برای اینکه سایه بگیره، استراحت بکنه. فینهدم علیه، منهدم برش میشه. فیموت، از دنیا میره مثلا. و لیس الموت غایتا مقصودتا للداخل، این مرگ غایتی رو که هدف این شخصی که داخل شده نیستش قطعا. پس فاعل در فعلش چون این غایت رو تعقیب نمی کرده، ولی واقع شده. و یسمى النوع الاول من الاتفاق بختا سعیدا و النوع الثانی بختا شقیا. قسم اول رو میگیم شانس خوب، قسم دوم میگیم شانس بد. و الا شانسیه، یعنی ترتب غایات بر افعالشون اتفاقی هسته، هیچ ضروری در کار نیست. و اما پاسخی روی که الان مطرح کرده و حکما مطرح کرده این هستش که ما در حیطه غایت در واقع اتفاق نداریم در نظام هستی، یعنی ارتباط ضروری میان فاعل و فعلش و غایت برقرار هستش. چجور توضیح میدم؟ میگم که افعال رو که ممکن الوقوع هستن، اینها رو میتونیم در چهار طیف به نحو بدوی دستبندی بکنیم، گرچه در نهایت همشون به یک قسم برمیگرده، ولی در ابتدای کار میگیم چهار حالت دارن. این که میگیم افعال چهار حالت دارن، افعال و غایاتشون نسبت به فواعل چهار حالت دارن، نسبت به عللشون چهار حالت دارن. یا دائمی الوقوع، یعنی همیشه این فاعل این فعل رو انجام میده به این نتیجه میرسه، یا اکثری الوقوع. خب در مقابل اکثری الوقوع چیه؟ اقلی الوقوع. یا اقلی الوقوع یا متساوی الوقوع و لا وقوع هستش. از این چهار حالت بیرون نیست. البته یک حالت دیگه داره، اون دیگه اصلا واقع نشه، خب محل بحث ما نخواهد بود، اون دیگه اصلا واقع نشه که محل بحث ما نیست. پس بنابراین ما چهار حالت میتونیم داشته باشیم. در بحث دائمی الوقوع و اکثری الوقوع، الان الله میفرماد حکما همشون بر این اتفاق نظر دارن که در دائمی الوقوع و اکثری الوقوع عقل ارتباط ضروری میان فاعل و فعل و غایتش میبینه، یعنی حکم بدیهی میکنه که در موارد دائمی الوقوع هر وقت الف اومد بمیاد، هر وقت همیشه، یا در اکثر اوقات مثلا 99% هر وقت الف آمد به هم میاد. عقل حکم بدیهی میکند که بین فعل و غایت در اینجا ارتباط ضروری حاکمه. فقط یک فرق بین این دو حالت وجود داره، بین دائمی الوقوع و اکثری الوقوع، و اونی که در اکثری الوقوع باز خود عقل با تتبعش متوجه میشه که در همون موارد اندکی که متحقق نشد در پی این فعل این نتیجه، به خاطر وجود یک مانع بوده، معارض داشته، معارضی اینجا وجود داشته، اون معارض باعث میشده که چی؟ در اون موارد اندک خلاف اکثر واقع بشه. خب همین نکته ما رو به یک قاعده کلی میرسونه، مباحث عقلی که تخصیص بردار نیست، نمیتونیم بگیم اکثری یعنی چی. در ابتدای امر ما اکثری برداشت میکنیم، ولی وقتی که تأمل میکنیم میبینیم نه، این فاعل با فعلش به شرط نبود اون معارض و مانع دائمی الوقوعه. تمام اموری که در نظام هستی میگذره به شکل دائمیه، ضروری و دائمیه، بین فاعل و فعل و نتیجه دائمی و ضروری هستش. اکثری الوقوع هم که الان گفتیم در بدو امر، یه مقدار که تأمل میکنیم میبینیم چی؟ دائم الوقوع هستش. پس برای ما این دو مورد رو مورد بررسی قرار دادیم، دائم الوقوع که بحثش روشنه، ذهن کاملا به نحو بدیهی حکم به در واقع ارتباط ضروری رو بدتی میکنه چون دائم الوقوعه. در اکثری الوقوع هم که یه خورده دقت میکنه او رو برمیگردونه به دائمی الوقوع. خب این دو تا فرض که وضعیتش روشن شد و مثال نام میزنه، فرض سوم هم وضعیتش روشن میشه. فرض سوم چیه؟ اقلی الوقوع. اقلی الوقوع معکوس اکثری الوقوعه. الان وقتی ما اکثری الوقوع رو تحلیل کردیم، اقلی الوقوع هم برای ما روشن میشه. اینکه برخی مثلا برخی از اتفاقات، برخی از چیزها، حوادث گاهی اتفاق میفته. خب این گاهی اتفاق میفته، میدونید چرا ما میگیم گاهی اتفاق میفته؟ چون او رو به غیر سبب اصلیش نسبت میدیم، میگیم گاهی از حال اتفاق میفته. ولی اگر دقیقاً سبب خودش رو پیدا بکنیم، مثلا همین مواردی که به نوع اقلی الوقوعه، متوجه بشیم او این وقتی هر وقت جیم وجود داشته باشه این ب تولید میشه، الف و ب ارتباط دارن، ارتباط فرض ارتباط دارن، الف و ب یک ارتباطی دارن. گاهی از اوقات میبینیم که یک عامل دیگری مثل جیم که داخل میشه در ب یک اتفاق خاصی میفته. وقتی این نکته رو کشف کردیم، خب یه قاعده کلی درست میکنیم، میگیم هر وقت شرایط به گونه ای باشه که جیم هم توش باشه، پس قطعا این اتفاق، این حادثه صورت خواهد گرفت. در اینجا باز ارتباط بین مقدم و تالی به نحو ضروری خواهد شد، به نحو دائمی خواهد شد. پس ما اقلی الوقوع رو برگردوندیم به چی؟ به دائمی الوقوع. یک مورد میمونه و اونم متساوی الوقوع و لا وقوع هستش. اینم همینجوریه، مثلا انسان نسبت به قیام و قعود متساویه، میتونه بنشینه میتونه وایسه. اگر خوب دقت کنیم بحث اینجوری نیست، تا بحث به نحو دائمیه. زید در یک سری از شرایط به نحو دائمی نشسته، در یک سری از شرایط چی؟ به نحو دائمی استاده.
همیشه بین فعل و فاعل و نتایجش ارتباط دائمی و ضروری برقراره. بنابراین اینطور نیستش که ما در واقع غایاتی رو پیدا بکنیم که اینها ناخودآگاه از سر اتفاق بدون اسباب ویژه متحقق شده باشند. فوائل و فعلهایی داشته باشیم که به صورت ناخودآگاه و اتفاقی نتایجی بر آنها مترتب بشه. نه، در تمام موارد بین فعل و فاعل و غایت ارتباط ضروری و دائمی برقرار است. این اصل روند برهانی و عقلیش. منتها بعد الان برمیگرده به طبع حکما اون مثالهایی رو که در واقع قائلان به این تشریح مطرح کرده، اون مثالها رو مورد بررسی قرار بده. ببینید عبارت رو بفرماد: ولحقو ان لا اتفاق فی الوجود. حق اینه که اتفاق در نظام هستی نیست. این ان لا اتفاق فی الوجود به قرینه بحث قبل یعنی اتفاق در نایه غایت. توجه کردید؟ در نظام هستی اتفاق در نایه غایت نیست. اینم باید با اتفاق منطقی هم چی فرق بذاریم که معمولا هم تو عرف مردم هم اتفاق به کار میبرن. همین منظور اتفاق چیه؟ اتفاق منطقی مد نظر است. یعنی من لزومی نمیدونم یه دفعه شده اتفاقا فلانی رو دیدم، اتفاقا فلان چیز پیش اومده، اتفاقا یک سودی حاصل شده، اتفاق اینجوری میگه. مگر اینکه نه ریشه های عمیق‌تری تو ذهنش داشته باشه. ولحقو ان لا اتفاق فی الوجود والبرهان علی. برهان چیه؟ اول برهان اقامه میکنیم و بعد اون شبهه هایی رو که به شکل مثال مطرح کرده بودن سعی میکنیم اونا رو حل کنیم. والبرهان علی ان الامور الممکنه فی وقوعها علی اربعه اقسام. امور ممکنه در واقع شدنشون چهار قسمن، تو تحققشون، تو وقوعشون چهار قسمن. این چهار قسم به نوع بدویه، گرچه همه در نهایت برمیگرده به دائمی الوقوع. یک، دائمی الوقوع. دو، والاکثری الوقوع. سه، والمتساوی الوقوع و لاوقوع. چهارم چی؟ والاقلی الوقوع. حالا اولی و دومی. اما دائمی والاکثری الوقوع، اما دائمی الوقوع و اکثری الوقوع، فلکل منهما علتون عند العقل بالضروره. این که ما باید بقیه از چیزا رو تکمیل کنیم. هر یک از این دوتا علت داره، یعنی علت مشخص و معین با ارتباط ضروری. توجه کنید، چون الان بحث ما مستقیما نفی علت نیست، نفی علت فاعلی نیست، گرچه به اینجا منتهی میشه. نه، فلکل منهما، چون این دائمی الوقوع و اکثر الوقوع خودش فعل و غایته، میتونه رو در صفحه بعد آورده و بیشتر بحث غایت و نتیجه مد نظر هست. نتیجه و غایت گاهی اوقات دائمی الوقوع، اکثری الوقوع، این هر وقت این بیاد اون میاد. خب این که واضحه، این موارد دائمی الوقوع و اکثری الوقوع علت مشخص معین داره، چون دائمیه دیگه. فلکل منهما علت عند العقل بالضروره، یعنی بالبداهه. پس چه فرقی بین دائمی و اکثری هستش که دائمی دائمی، اکثری اکثری؟ والفرق بین ما، توضیح همین فرق باعث میشه که ما اکثری الوقوع رو برگردونیم به دائمی الوقوع. والفرق بین ما ان الاکثری الوقوع یعارضه فی بعض الاحیان معارضان یمنعه من الوقوع، به خلاف دائمی الوقوع حیث لا معارض له. فرق بین دائمی الوقوع و اکثری الوقوع اینه که اکثری الوقوع در برخی از اوقات معارضه می کند او را، معارضی مانعی، و من می کند او را از این که تحقق بپذیرد، نمیذاره اون سبب ایجاد این نتیجه را بکنه، برخلاف دائم الوقوع که معارض نداره. و اسکان تخلف الاکثری فی بعض الاحیان الوقوع مستندن الى معارض مفروزن. از اون جایی رو که تخلف اون اکثری الوقوع در برخی از زمانها از واقع شدن مستند استش به همین معارضه در نظر گرفته شده، این مانع در نظر گرفته شده، پس باید بگیم در واقع فهو دائمی الوقوع به شرط عدم المعارض به ضروره. واضحه، پس او دائم الوقوع استش اگر اون معارض نباشه. یعنی در واقع باز همه چی برمیگرده به قواعد کلی عقلی. اینم بعضی وقتا اکثر این حرفا تو نظام هستی وجود نداره، همش باید برگرده به سیستم دائمی و ضروری. بالاخره یه علتی باید ببینید، یه علتی هست. این علت الف همیشه اقتضای ب رو میکرد، در اینجا اقتضای ب رو نمیکنه.
در اینجا چی میگیم؟ میگیم مقتضی موجوده ولی مثلا یه مانعی باید برطرف بود که مانع به این شکل نیستش. نمیدونم حالا دیگه اون باید فکر کردین این قضایی ها رو در آورد. بله حالا میدونم میخوام بگم این اصطلاحات من دیگه یادمون رفته که تطبیقش و اینا گاهی از اوقات درد سر ایجاد میکنه. فهوت دائمی الوقوع به شرط عدم المعارض به ضروره. مثل چی؟ مثاله الولید الانسانی یولد فی الاغلب زا اصابع خمسن، یا زا اصابعه باید بخونیم ها؟ بهتون نیست؟ اضافه شده دیگه درسته؟ زا اصابعه خمسن یا اصابعه خمسن ها؟ تنوین بدیم؟ خب زا اصابعه خمسن باید برگردیم دوباره صمدی رو بخونیم. مثاله الولید الانسانی یولد و فلم، مثالش مثل بچه انسانه که غالبا دارای پنج انگشته، دستش دارای پنج انگشته، پنج انگشتی به دنیا میاد. و یتخلف فی بعض الاحیان، گاهی از اوقات نه، این شش انگشتی شده. فیولد و له اصبع زائد، یه انگشت اضافه داره. چرا؟ لوجود معارض یعارض القوة المصوره فیما تقتضیه من الفعل، به خاطر اینکه یک مانعی، یک معارضی اینجا وجود داره که قوه مصوره همونی که تصویرگری رو انجام میده، هر چی هستش باشه، درسته؟ ژن هست، هر چی هست، قوه مصوره هر چی هستش، قوه مصوره رو مانع میشه از اینکه اون فعل معمولی خودش داشته باشه، یا خود اینجا تغییر ایجاد میکنه. فالقوه المصوره به شرط عدم المعارض تعتیب به خمس، به خمس اصابع دائما. میفرماد که قوه مصوره در صورتی که معارض نباشه پنج تا انگشت میاره دائما، درسته؟ همیشه اینجوریه، اگر معارض نباشه پنج تا انگشتیه، پس دائمی، ارتباط دائمیه. خب مطابق نظم باید الان متساوی الوقوع رو میگفت، درسته؟ ولی رفته تو قسم چهارم، به خاطر اینکه قسم چهارم معکوس قسم دومه. و نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع، فانه مشترات المعارض الخاص الذی یعارض السبب الاکثری دائمی الوقوع به ضروره. میفرماد همین اقلی الوقوع با توجه به این شرط که حتما اون معارضه باشه، اون مانعه باشه، خب خیلی واضحه، قوه مصوره با وجود اون مانعه به نحو دائمی چیکار میکنه؟ یه انگشت ششمی تولید میکنه. مشترات المعارض الخاص الذی یعارض السبب الاکثری، حالا اون اقلی الوقوع با توجه به این شرط میشه دائمی الوقوع به ضروره. کما فی مثال الاصبع الزائده، مثل در مثال همون انگشت زائد، انگشت ششم. فالقوة المصوره کلما صادفت فی المحل ماده زائده، داره یه خورده اون معارض و مانع رو اینجا توضیح میده که اون معارض و مانع چی بوده که شش انگشتی میشده، داره اون رو میگه. میگه کلما صادفت فی المحل ماده زائده تسله لصورت اسبعین علا شرائط حل خاصه فانها تصور و اسبعن دائمان. میفرماد قوه مصوره وقتی برخورد بکنه در محل به وجود آمدن یک انگشت ششم، درسته؟ در اون محلش برخورد بکنه با یک ماده اضافه‌ای که شایستگی انگشت شدن رو داشته باشه. اگر قوه مصوره در این موتن، خب الان ما دیگه میگیم چی؟ اشکال کار یه خورده جلوتر هاست، اشکال کار اینجا همین کنار دست انگشت نیست، یه خورده اونورتر اشکال هست، ولی هر صورت هر جا اشکال همون جا هست، همون مانه همون. فی المحل مادتن زایدتن تسلح و لصورت اسبعین علا شرایط الخاصه، خب همین کار میکنه، یک همیشه یک انگشت ششم بیرون میده، انگشت ششم بیرون خواهد. خب همین بحث هم در و نظیر الکلام الجاری فی الاکثری الوقوع و الاقلی الوقوع یجری فی المتساوی الوقوع و اللاوقوع، در متساوی الوقوع و اللاوقوع هم همینجوریه که قیام زید و قعوده. یعنی چی همینجوریه؟ یعنی در شرایط ویژه دائمی القیامه، در شرایط ویژه چی؟ دائمی الجلوس و قعوده، همه چیز به نحو دائمی هستش در نظام هستی.
پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم، فل اسباب الحقیقیه، نه اینکه مثلا شما یه چیزی که واقعا سبب چیزی نیستش رو بخواید به همدیگه ارتباط، نه، اگر هم جای ارتباط پیدا کرد شما دارید تو ذهنتون این کار میکنید، به نحو تکوینی این ارتباط نیست. اسباب حقیقیه خواه علمی باشن خواه طبیعی باشن هر چی باشن، فل اسباب الحقیقیه دائمت و تأثیر من غیر تخلف، من غیر تخلف فی فعلها ولا فی غایتها. اینجا هم توجه کنید، هی بحث اتفاق در غایت باز برمیگرده به مسئله فاعل. اسباب حقیقیه تأثیرشون همیشگی هستش بدون هیچ گونه تخلفی در فعلشون و نه در غایتشون. و القول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقیقیه و نسبت الغایه الى غیر ذلغایه. این که ما قائل میشویم که اتفاق در نظام هستی هستش بخاطر اینکه اسباب حقیقی رو نمیدونیم، غایت رو انتساب میدیم به اون رو که واقعا صاحب غایت نیستش، چون به اونی که واقعا صاحب غایت نیست نسبت میدیم میگیم اتفاقی به وجود اومد. نه، نظام هستی ارتباط ضروری حاکمه. حالا دو تا مثال که زدیم، این دو تا مثال رو که بخوایم حل و فصل کنیم ان‌شاءالله عرض خواهم کرد. و سلام شما، السلام علیکم و رحمت الله.